أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب یه قدری امروز راجع به مباحث مربوط به حکم صحبت میکنیم که اما اقسام حکم هایی که داریم مثلا تمرکز بیشتری روی بحث احکام ثانویه و حکم حکومتی خواهیم داشت که در فقه سیاسی کاربرد بیشتری داره و بحث های زیادی رو در پی داره. مقدمتاً عرض بکنم که یکی از حکم تقسیمات مختلفی رو میپذیره. یکی از اقسام تقسیماتی که در حکم هست تقسیم حکم به حکم تکلیفی و حکم وضعی هست. معمولا همه مذاهب اسلامی غیر از احناف، غیر از حنفی ها حکم تکلیفی و پنج تا میدونن، همونی که معروف هستش واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. اما حنفی ها اقسام حکم تکلیفی و در واقع انواع حکم تکلیفی و در واقع هشتا میدونن. یکی فرضه. فرض از نظر اونها اون طلب الزامی هست که قام علیه دلیل قطعی، این همون واجب ما، ولی وقتی که دلیل قطعی بر واجب اقامه بشه اونا میگن فرض. دوم الواجب، اون وقت اون تعریفی الواجب میکنن که اون حکم الزامی که قام علیه دلیل ظنی، اگر به اماره یا دلیل ظنی حکمی واجب بشه اونا میگن واجب، اما اگه به دلیل قطعی حکم واجب شده باشه میگن فرض. سوم از سنت المؤکده، منظور اونها از سنت مؤکده اون مستحبی است که واجب علیه رسول الله صلوات الله و سلام علیه مواظبت برش داشته، یعنی مرتب او رو انجام میداده، اون میشه به اصطلاح سنت مؤکده. چهارم از سنت و غیر المؤکده، سنت غیر مؤکد که از اون مستحباتی است که مالم یواظب علیه پیامبر مواظبت برش نداشته، گاهی مقید بوده انجام میداده، گاهی وقتا انجام نمیداده، این سنت غیر مؤکد. پنجم حرمت. تعریف اونها از حرمت همون تعریفی است که بقیه مذاهب اسلامی از حرمت دارند. در حرمت دیگه اینا نمیان تقسیم بکنن به مثلا دلیل قطعی و دلیل ظنی، تو واجب این تقسیم رو میکنن و اون به دلیل قطعی و فرض میدونن، همینجوری به دلیل ظنی و واجب میدونن. در حرمت نم میگن، همشون میگن حرمت. ششم کراهت و تحریم. کراهت و تحریم یعنی اون چیزی که از طلب ترک شده، منتها این طلب ترک شدیده، اقرب به حرمته، چون مکروه اونه که به اصطلاح ترکش اولا باشه نسبت به فعلش، منتها این کراهتی که از سبب به حضور شما طلب ترک شدید هست و اقرب به تحریم هست، اینو میگن به اصطلاح کراهت و تحریم. هفتمی الکراهت و تنزیهیه، مراد این است که طلب ترک شده، ترکش رجحان داره نسبت به فعلش، اما نه اینکه رجحان شدید داشته باشه و طلب ترک شدید باشه به گونه ای که مثلا اقرب به تحریم باشه، نه. کراهت و تنزیهیه میگن. و هشتمی الاباحه، که پس اباحه شون و حرمتشون شبیه به همون تعریف از اون احکام خمسه است که بقیه فرق اسلامی دارن. خب این غیر حنفی ها که ما گفتیم احکام خمسه رو قائل هستن مثل ما، تو تعریف اباحه با هم اختلافی ندارن، همه اباحه رو همون چیزی میگیم که فعل و ترکش یستویان هست و به اصطلاح از اون احکام لا اقتضاست، نه اقتضای فعل هست نه اقتضای ترک هست و ما در تخییر هستیم، این تعریف اباحه. اما برخی از غیر حنفی ها در وجود مباح اختلاف دارن، نه در تعریف اباحه. اباحه رو همون تعریف مشهور از اباحه، ولی میگن اصلا ما مباح نداریم، تعریفاً مباح قابل تعریفه، اما عملاً در خارج هیچ وقت ما یک فعل مباح نداریم. چرا این حرف رو میزنن؟ اینا بر اساس پذیرش بعضی از مقدمات به این نتیجه میرسن. اون مقدمات چیه؟ اینا اینجور میگن وقتی یک چیزی حرام میشه در واقع اینا معتقدن که هر وقت ما یک کاری انجام میدیم که شماها اسمشو میذارید مباح، این در واقع ما داریم ترک حرام میکنیم. یعنی هر مباحی که اسمشو شما میذارید مباح، به خیال خودتون مباحه، ما داریم مباح انجام میدیم، ولی شما دارید الان ترک حرام میکنید. چرا؟ چون وقتی مباح مرتکب میشید دیگه معلومه الان زنا نمی کنید، الان شرب خمر نمی کنید، الان مشغول غیبت نیستید. یعنی هر چیز، هر فعلی که حالا علل قاعده به نظرتون میرسه، به نظر مذاهب اسلامی میرسه که مباحه، نخیر آقا شما انقدر دست کم نگیرید خودتونو، وقتی دارید یه مباح انجام میگیرید شما دارید ترک حرام میکنید. ترک حرام هم واجبه، پس شما دارید واجب انجام بدید، شما عمله به واجب دارید میکنید. خب اینا، این حرف بر اساس چه مبناییه؟ بر اساس این مبناست که هر چیزی که حرام میشه ضد عامش واجب میشه. یعنی شرب خمر که حرامه ضد عامش، یعنی ترک شرب خمر یا ترک حرام میشه واجب. درست شد؟ هر ضد عامی، یعنی هر ترک حرامی ملازمه با یک ضد خاص هست، یعنی ملازمه با یک فعل وجودیه. وقتی شما ترک یک حرامی رو میکنید، مثلا ترک شرب خمر میکنید، این ترک شرب خمر ملازمه با یک ضد خاصه، داری یه فعلی انجام میدی. این هم یه مقدمه. مقدمه سوم، مقدمه واجب، واجبه، یعنی اون فعلی که انجام میدی، اون ضد خاصی که انجام میدی مقدمه ترک حرامه. چون الان داری ورزش میکنی، چون الان داری پیاده روی میکنی، این پیاده روید مقدمه ترک شرب خمره، این پیاده روید مقدمه ترک زناست، و مقدمه واجب واجبه. پس بنابراین این فعلی که شما انجام میدید که خیال میکنی مباحه، دیگران که بی توجه به این بحثای اصولی هستن این افعال رو به خیال خودشون راه رفتن و ورزش کردن و صحبت کردن و چیز خوردن و نشست و برخاست کردن و خوابیدن به خیال خودشون مباحه، چون اصول نخوندن. اگه اصول خونده بودن که نهی از شی در واقع امر به ضد عام میشه و هر ضد عامی ملازمه با یک ضد خاصی هست، یعنی ترک حرام ملازمه با یک فعل وجودی هست، و مقدمه واجب واجبه، اینجا اگه این اصول خونده بودن این حرف رو نمیزدن که ما مباح داریم. پس در تعریف اباحه این برخی از افراد از این نهله ها در تعریف اباحه با ما مشترکن، اما میگن در خارج ما هیچ فعل مباحی نداریم، یعنی از هیچ مسلمونی هیچ وقت فعل مباح صادر نمیشه. وقتی فعلی که به اصطلاح مباحه داره در واقع فعل واجبی انجام میده، و اون واجب اینه که به واسطه این فعل وجودی داره ترک میکنه یک حرامی رو. خب توجه دارید که تمام این مقدماتی که اینجا ذکر شد هر کدومش تو علم اصول محل بحثه که آیا نهی از شی امر به ضد عامش هست یا نه. اولو کلام که وقتی گفت لا تشرب الخمر، این لا تشرب الخمر ملازم باشه به امر به ترک حرام. بعد این که ترک حرام حتما ملازم باشه با یک فعل وجودی، خب باز اونم اولو کلام. بعد این که مقدمه واجب واجب باشه اونم یک محل بحثه که آیا این وجوب ترشحی داریم یا نداریم، محل بحثه. خب اینا بر اساس مقدمه. خب اینم بگذاریم میرسیم به بحث. من خیلی فشردم یه مروری میکنم به اهم بحثایی که هست، بحث مقدماتی، تا بعد برسیم به بحثای جدیتری که داریم. خب گفتیم که حکم برای تقسیم بندی تقسیم میشه حکم تکلیفی، حکم وضعی. خب حکم وضعی هم تعریفش مشخصه دیگه. حکم وضعی اون اعتبار شرعی هست که در واقع اون اعتبار شرعی به خدمت شما عرض کنم که متضمن اقتضا یا تخییر نباشه. آخه تعریف حکم تکلیفی اینه دیگه، میگن اون اعتبار شرعی است که به اصطلاح مشتمل بر یک اقتضا یا تخییر باشه. مثلا اون چارتا یعنی واجب و حرام و مستحب و مکروه اقتضاست دیگه. اقتضای ترک که اگه اقتضای ترک شدید باشه میشه حرام، اقتضای ترک و طلب ترک خفیف باشه میشه مکروه، اقتضای فعل یعنی طلب فعل شدید باشه میشه واجب، اقتضای فعل در حد رجحان باشه شدید نباشه میشه مستحب. پس چهار تا از احکام تکلیفی مشتمل بر اقتضا هستن، یعنی اعتباری هستن که شارع میکنه این اعتبار مستبطن یک اقتضاست، طلبه، حالا طلب فعل طلبه. و مباح هم در واقع اقتضای توش نیست، نه طلب فعل است نه طلب ترک، نه رجحان فعلت نه طلب، بلکه مستبطن تخییره. بر اساس این تعریفی که از حکم تکلیفی میشه، خب حکم وضعی هم تعریفش معلوم میشه. حکم وضعی اون اعتبار شرعی هست که نه مشتمل بر اقتضاست و نه مشتمل بر تخییر. خب مثل چی؟ مثل جعل سببیت، جعل شرعیت، جعل مانعیت، جعل ملکیت، جعل زوجیت و امثال ذلک، جعل صحت، جعل فساد. تمام اینها که مولا جعل میکنه، حالا جعل صحت، فساد، مانعیت، شرطیت، سببیت، زوجیت، ملکیت، همه اینا میشه احکام وضعی. حالا یه نزاعی هستش تو رسائل، هم دیدی که شیخ یک اشاره بهش میکنه زیل بحث استصحاب بحثش هست، شاید جای دیگه هم اشاره میکنه. یک نزاع این هستش که آیا احکام وضعی مستقیما مجعول شارع هستن یا اینا انتزاع میشن از جعل احکام تکلیفیه. اونایی که میگن احکام وضعی مستقیما مجعول نیست، این اصلا کلن از نظر اینها ما یه جور حکم بیشتر نداریم، حکم تکلیفی، منتها در بعضی از جاها این حکم تکلیفی منشأ انتزاع یه حکم وضعی میشه که شارع اون حکم وضعی رو جعل نکرده، ما انتزاعش میکنیم. مثلا وقتی میگه که لا تسل فی وبر ما لا یوکل لحمه، در وبر پشم و موی یک حیوانی که معکول اللحم نیست نماز نخون، لا تسله، این نهی دیگه، نهی از خواندن نماز در با استفاده از پوست و پشم یک حیوان غیر معکول اللحم. ما از این نهی انتظار میکنیم عدم صحت رو، یا انتظار میکنیم مانعیت رو، میگیم وبر ما لا یوکل لحمه مانع چیه؟ صلاته. شارع جعل مانعیت نکرده، ما انتظار میکنیم از یه حکم تکلیفی. یه احکامی متوجه زوج هست، یه احکامی متوجه زوجه، وجوب تمکین، وجوب نفقه که بر زوج هست، این مجموعه احکام رو میبینیم ازش انتظار میکنیم زوجیت رو، نه اینکه مولا زوجیت جعل کرده باشه. همینجور مثلا در عقد برای حصول ملکیت، اینجا ما سببیت العقد للتملیک رو انتظار میکنیم در حالی که مولا جعل سببیتی نکرده. همینجور شرطیت امثال ذلک مستقیما اینا مجعول نیستن، اینا منتزع از احکام تکلیفی هستن. یه مبنای دیگه ای که هست اینه که نخیر، اینها میتونن مستقیما مجعول باشن، یعنی مستقیما مولا میتونه بگه الطهارت و شرط للصلات، شرطیت رو جعل بکنه، یا مثلا ملکیت رو جعل بکنه. لازم نیستش حتما غیر مستقیم اول حکم تکلیفی وضع بشه. بله بفرما. ببینید، انتزاع چیزیست که ما ذهن ما درک میکنه، جعل و اعتبار کاریست که شارع میکنه. مثلا ببینید، وقتی من کلید رو توی در میگردونم و در رو باز میکنم، بله کلید رو میگردونم، در عالم عین و عالم خارج ما یه حرکت دست داریم، یه حرکت کلید داریم، دو تا چیز بیشتر، یعنی دو تا امر واقعی بیشتر نداریم، حرکت الید و حرکت کلید، درست شد؟ اما عقل ما اینجا انتظار میکنه تقدم حرکت ید و تأخر حرکت کلید، یعنی فارو اینجا عقل ما انتظار میکنه، میگه دست حرکت کرد که کلید حرکت کرد، یعنی این دوتا امر واقع، دست که به توپ میخوره و توپ حرکت میکنه، ذهن ما اینجا دوتا حرکت تو خارج میبینه، حرکت دست، حرکت توپ، اما هیچ عاقلی عقلش اینجوری انتظار نمیکنه توپ حرکت کرد که دست حرکت کرد. هر عاقلی به اینجا نگاه بکنه عقلش چی انتظار میکنه؟ تقدم و سببیت حرکت ید برای حرکت توپ، یا حرکت دست و حرکت کلید. اینجا انتظار عقلیه، اینجا فهم عقلی، انتظار میکنیم. یه چیز سومی تو خارج وجود نداره، دو تا چیز بیشتر نیست، حرکت دست، حرکت توپ، حرکت دست، حرکت کلید. منتها این میگه این سبب اوه، نه او سبب این، این مقدمه بر این، تقدم، تأخر، سببیت، معلولیت، علیت، معلولیت، اینا مفاهیم انتزاعی هستن که اینجا ما اینها رو جعل نمی کنیم، ما اینها رو اعتبار نمی کنیم، ما اینها رو راجع یک وجود اعتباری بهشون نمیبخشیم، ما اینا رو میفهمیم. امور انتزاعی اموریست که ما از خارج میفهمیم، یعنی خارج منشأ انتزاعی، ما این مضمون رو و این مفهوم رو از خارج بیرون میکشیم. حالا یا اینکه اون خارج به اون مفهوم به اصطلاح خارج محمول و محمول به صمیمه باشه یا محمول به ذمیمه باشه، فرق نمیکنه. تو مفاهیم عرضی که به اصطلاح مفهوم از صمیم ذات موضوع نیست بلکه از ذمیمه شدن شیء به شیء هست، محمول به ذمیمه، همینجوری دیگه. مثلا دیواری هست، تا دیروز این دیوار سفید بود، امروز رنگ سبز بهش میزنن. ما میگیم راجب این دیوار، میگیم دیوار سبز است. الان سبز بودن از دیوار انتزاع میکنیم. این مفهوم انتزاعی یه مفهوم به ذمیمه است. چرا؟ چون ذمیمه شدن عرضی به اسم سبزی بر دیوار باعث انتزاع شد. گاهی وقتا یک چیزی قیام انضمامی به خارج نداره، قیام انتزاعی داره، مثلا فوقیت و تحتیت. مثلا حالا اونم به لحاظ چیز منشأ انتزاعش قیام انتزاعی داره. اصطلاحا ما گاهی وقتا چیزی رو از حق ذات یک چیزی انتزاع میکنیم، مثل امکان برای ماهیت. ما از هر ماهیتی مفهوم امکان رو میگیریم، میگیم ممکنون. خب این امکان از حق ماهیت انتزاع میشه. گاهی وقتا از ذمیمه شدن چیزی به یک ماهیتی، مثل بیاض ذمیمه جدار میشه، جوهر میشه، ما میگیم ابیزون انتزاع میکنیم. ولی تو امکان، واسه انتزاع امکان از ماهیت، چیزی ذمیمه ماهیت نمیشه. انسان من حیث هو که در نظر میگه، چیزی بهش ذمیمه نشده، خود انسان. شما میگی ممکن ازش انتزاع میکنیم. امور انتزاعی اون چیزیست که استنباط عقل ماست، استنباط ذهن ماست، میفهمیم از خارج. حالا اون محمولی که از خارج میگیریم، حالا محمول به ذمیمه باشه یا محمول به صمیمه باشه، از حق ذات باشه، مثل امکان، مثلا یا یک بینی که مثلا برآمده است، میگیم مثل عقابیه، میگیم مثلا افتوسه، مثلا این افتوس بودن از حق خود این بینی مثلا ما انتزاع میکنیم، چیزی ذمیمه این نشده، از نوع این بینی یک وصفی انتزاع میکنیم. اینا ما چیزایی است که ما میفهمیم، میفهمیم از خارج، میفهمیم، نزع میکنیم، بیرون میکشیم از خود، از خارج یک مفهومی رو نزع میکنیم، بیرون میکشیم، درک میکنیم. این میشه مفاهیم انتزاعی، انتزاع کردن. اما گاهی وقتا ما چیزی رو جعل میکنیم، وضع میکنیم، اعتبار میکنیم. ما الان اینجا همه دور این میز نشستیم، تصمیم میگیریم این آقا سید بشه رئیس ما. این ریاست رو ما انتزاع نمیکنیم، و همه هم مثلا اینجا نشستیم، ما جعل میکنیم، یه چیزی رو وضع میکنیم. این زن و این مرد هیچ نسبتی بینشون نیست، با خواندن یک عقدی با اعتباری که شرع قائل شده یا عقلا قائل شدن، بین اینها زوجیت رو جعل میکنیم. یعنی عقلا در محیط خودشون بنا میذارن هر دو نفری که ان رضایتن اومدن و مثلا افعالی انجام دادن، حالا بعضی از رسوم خودشون دیگه، افعالی انجام دادن، بر اساس اون افعال اینا زوج و زوجه میشن. تو در شرع مقدس ما شارع اینجوری اعتبار کرد که هر کی این صیغه رو با شرایطش خوانده شد و ایجاب و قبول صورت گرفت، شارع جعل کرده از زوجیت رو. در خارج یک اتفاق خارجی نیفتاده، این همون مرد و همون زنه. تو ملاء خارج چیز جدیدی نیمه، چیزی ذمیمه به چیزی نشده که مثلا دیوار سفید بود حالا سبز شد، نه، اتفاق خاصی در عالم عین نیفته که شما انتظار کنی. ما انتظار نمی کنیم. اینجا اعتبار صورت گرفته، وضع صورت گرفته. فرق اعتبار به اصطلاح با انتظار اینه که در اعتبار توسط معتبر یک نوع ایجاد صورت میگیره، منتها ایجاد در وعاء اعتبار، نه ایجاد در وعاء خارج. خوب دقت کنین، ما دو تا در زندگی اجتماعی خودمون، در زندگی فردی خودمون، در ما دو تا عالم داریم، دو تا وعاء داریم. یکی وعاء کون، عالم خارجه، یکی هم عالم اعتباراته. وعاء اعتباره، وعاء بناعات و عقلائیه است. در وعاء بناعات و عقلائیه، در وعاء اعتبار ریاست هست، مرؤوسیت هست، مالکیت هست، مملوکیت هست، زوجیت هست و و و انواع و اقسام اعتبارات و عقلائیه. اون وقت معتبر، حالا من المعتبر یه بحثه، حالا معتبر کیه؟ خب شارع خودش من المعتبرینه، عقلا من المعتبرینن. شما خودتون تسبیب اعتباری میکنید. وقتی شما میگی به تو که هازا و اونم میگه قبل تو، الان تسبیب ملکی صورت گرفته. با این تسبیب ملکی در وعاء اعتبار چیزی ایجاد شده. بله بله، تو عالم کون اتفاقی نفته. این ماشینه اینجاست، منم اینجام، تو هم اینجایی. من میگم به تو که هازا، به کسا، تو هم میگه قبل تو. در عالم این اتفاق نمیفته، نه به جسم این ماشین چیزی اضافه میشه، نه از جسم من و تو چیزی کم میشه. تو وعاء خارج چیزی ایجاد نمیشه، نه چیزی کم میشه، نه چیزی اضافه میشه. اما تو عالم اعتبار، تو وعاء اعتبار چیزی ایجاد میشود و اون اینه که نقل و انتقال ملکی صورت میگیره. ایشون مالک ماشین میشه، من مالک سمن میشه. پس در هر جا که اعتباری هست ایجادی هست، منطقه اون ایجاد در وعاء اعتباره، نه در وعاء کون و خارج. خب خواهش میکنم. اونایی که میگن انتظار، ما که قبول نداریم که، اونایی که میگن انتظائیان، میگن شارع غیر از حکم تکلیفی یک ایجاد دومی صورت نداده. شارع یک ایجاد تو عالم اعتبار بیشتر صورت نداده و اون ایجاد طلب یا ایجاد ترک. اینا حکم تکلیفی، یعنی تو عالم اعتبار مولا فقط اعتبارات مستلزم تخییر یا اقتضا رو صورت داده، حکم تکلیفی. گفته لا تسلفی و بر ما لا یوکلت لحمه. پس اعتباری که مولا صورت داده از سنخ اعتبار تکلیفی، حکم تکلیفی آورده. یه چیز دومی در عالم اعتبار به اسم اعتبار وضعی صورت نداده. این عقل ماست که از ایجاد اعتباری او یک مفهوم مانعیت یا سببیت یا شرطیت یا امثال زاره یا زوجیت یا ملکیت انتظار میکنه. یعنی مفهومه دیگه، مفهومی که ما انتظار میکنیم. جعلی نیست. قول مشهور اینه که نه، مولا در وعاء اعتبار دو جور چیز ایجاد میکنه. گاهی وقتا در وعاء اعتبار اموری یا ایجاد میکنه که از سنخ اقتضا و تخییره، میشه احکام خمسه. گاهی وقتا چیزی رو اعتبار میکنه و ایجاد میکنه در وعاء اعتبار که از سنخ اقتضا و تخییر نیست، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل مانعیت، مثل سببیت. بله بله، سببیت الواقعیه قابل وضع و رفع نیست. مثلا ما که معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هست، این مفاسد و مصالح و مفاسد نفس الامریه و سببیت این مصالح و مفاسد واسه جعل مولا، این سببیت قابل وضع و رفع نیست، یا واقعا چیزی پر از مصلحت ملزمه هست یا واقعا چیزی پر از مفسده ملزمه هست. پس سببیت المصلحه للجعل، سببیت المفسده لجعل حرمت، این سببیت امر مجهول نیست، امر واقعیه. لازم هم میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستن، اما خود اون جعل حکم اعتبار من الاعتبارات، سببیت مصلحت للحکم این امر مجهول نیست، خود حکم امر مجهوله. روشنه؟ ما که میگیم قبول داریم، ما که قبول داریم اینو. من گفتم قولی وجود داره، مثلا شیخ انصاری مثلا متمایل به اینه که بگه که احکام وضعی مستقیما مجعول نیستن، شارع اومده گفته با اینجوری نماز نخون، تو این با اینجوری نماز نخون، استقبال قبله داشته باش. ما از استقبال قبله داشته باش شرطیت توش میکنیم. مولا چون گفته که سل ان طهارتن مثلا، ما از این میفهمیم که طهارت شرط الصلاه. مولا نیمده دو تا کار بکنه، یکی جعل مثلا لات و سله بکنه، یکی هم جعل فرض بفرم مانعیت بکنه. اینجوری یه جعل کرده همون تکلیفی، ما اینو انتظام میکنیم ازش. قول مقابل میگه چه اشکالی داره؟ مولا دو جور جعل داره، چه اشکالی داره که مولا مستقیما بگه فلان چیز شرطن للصلاه، چه اشکالی داره؟
بله
اون که شما میگید برمیگرده مقام اثبات، یعنی در مقام اثبات دوتا ابراز نداره، به یک ابراز، به تبع اون ابراز. مثلا نزد قائلین به این که امر به ذل مقدمه، امر مقدمه هست، نزد قائلین که مقدمه واجب واجبه، اونا همه حرف میزنن دیگه، میگن یک ذل مقدمه رو مولا واجب کرده، اما به تبع وجوب ذل مقدمه چی؟ ما درک میکنیم. چی رو درک میکنیم؟ که شارع جعلی هم نسبت به مقدمه دارد، متو جعل تبعی ترشحی، یعنی خود اون مقدمه فی نفسه وجوب فی نفسه ندارد، وجوب لنفسه ندارد، وجوب نفسی ندارد، وجوب غیری دارد. چون اینو میخواد اونم میخواد، ولی اونم میخواد، به تبع میخواد، این میشه تبعی که آقا میگن. تبعی که آقا میگن دوتا جعله، منطور در ابراز جعل ثانی ابراز نشده. عقل ما از همون ابراز جعل اول، ابراز وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه رو عقل ما میفهمه از باب ملازمه، که وجوب ذل مقدمه ملازم است با وجوب مقدمه، از باب نه وجوب عقلی، وجوب شرعی. نزد قائلینه به مقدمه واجب واجب شرعیه، چون اونایی که قائلا مقدمه واجب واجب عقلیه میگن چی؟ هیچ وجوب تبعی در کار نیست، مولا یه جعل بیشتر نداره، جعل وجوب واسه ذل مقدمه، واسه مقدمه جعلی نداره، نه بالاصاله نه به تبع جعلی نداره، وجوب مقدمه وجوبش عقلیه. اما اونی که میگه وجوب شرعیه یک جعل تبعی قائل میشه که در عالم جعل مولا دو تا جعل داره، جعل وجوب واسه زل مقدمه، جعل وجوب واسه مقدمه. منتها در ابراز فقط وجوب زل مقدمه رو بیان کرده، عقل ما میفهمه تلازم بین این دو تا وجود رو. قائلینه به این که مقدمه واجب واجب نیست، میگه همچی تلازمی وجود نداره، که اگه مولا زل مقدمی واجب کرد حتما به تبعش مقدمش هم به وجوب شرعی واجب کرده باشه. خب بحث بعدی، اینجا هم عرض بکنم، قول به دوستان هم نگفتم، قول به تفصیلم لهو و چون، که کسی در باب همین بحث مقدمه واجب، در بحث احکام وضعی و تکلیفی قائل به تفصیل باشه، لهو و چون، کسی بگه امثال زوجیت و ملکیت قابل جعل استقلالی هست و امثال مانعیت و شرطیت و سببیت، بله اینا منتزع از خود احکام تکلیفی هست، یعنی میخوام بگم اینم قابل تصویر هست که کسی قائل به تفصیل بشه و بگه که فی حد نفسه ما گاهی وقتا در برخی موارد شارع مستقیما یه چیزی رو حکم وضعی رو جلب کنه، گاهی وقتا ما اون حکم وضعی رو استفاده کنیم از حکم تکلیفی، از لا تسلفی و بر مالایک اللحمو مانعیت و بر مالایوکر رو برای صلات انتظام میکنیم، اشکالی نداره. بله، بعضی اینجور قائل هستن، یعنی من فکر میکنم این قول بهتر از بقیه اقوال باشه، خودم شخصا بیشتر به این متمایلم که هر دوش میشه، یعنی مواردی هم امکان داره که مولا مستقیما بیاد بگه چیزی شرطون، همین که نگه شرطون، یه چیزی رو بگه انجام بدید. نه، اون قول اول آقا جان، قول اول این که مطلقا هیچ وقت موردی نداریم که مولا مستقیما حکم وضعی جعل کنه، قول اوله مطلقا، یعنی همیشه انتظاییه، این قول اول. قول دوم این که نخیر، دو تا بساط مستقله، احکام تکلیفی سر جا خودش، احکام وضعی هم مستقل انجام میشه. قول سوم میگه اصلا چه مانعی داره، گاهی آنچه که اسمشو میگذاریم احکام وضعیه مستفاد و مستنبت و منتزع از حکم تکلیفی است، گاهی وقتا هم مولا مباشرتا میاد جعل شرطیت میکنه، جعل مانعیت میکنه، جعل زوجه. نه نه نه، برگشت نیست دیگه، قالب تفسیره دیگه، قول اول نفی مطلقه دیگه، بله قالب تفسیره، قالب تفسیر نشون، قالب تفسیر نشون، بله بارکالله. میگم مثلا این قول همچین به من استهزا نداشتم که ایشون همچین قول داره، میخوام میگم همچین به مزاق اصولی و عرفی هم نزدیکه. خب چه اشکال داره گاهی وقتا مستقیم جعل بکنه، چه اشکال داره که عرشبت گاهی وقتا منتظر باشه؟ این بحثا که بحث در ماهیت حکم وضعیه، اینا بحثای تحلیلیه و بحثای به قول شما ثبوتیه، چون میگیم اصلا ما هم چیزی داریم، اون یه بحث استقراییه، بریم بگردیم ببینیم که آیا مثلا مواردی هست یا موارد نیست، اون بحث استقراییه، این بحث ثبوتیه. ثبوتش هم حق مطلب اینه که هر دوتاش متصور هست و هیچ کدومش مانع ثبوتی نداره. حالا یه بحث دیگه هست که اصلا بریم کسی فحص بکنه که آیا در کل شریعت جایی هستش که مولا جعل شرطیت کرده باشه، آیا تو کل شریعت جایی هستش که مستقیما مثلا جعل ملکیت کرده باشه،
این بحث عمل نباشه، دخالتش بر منبع عمل و احکام، بعد نه
تو عقل که تو غیر مستقلات عقلی که الان ماشاءالله هستش که تو مستقلات عقلی. خب خب حالا دیگه خب اون هیمنه شیخ قویه شیخ، یعنی هر وقت چیزی رو شیخ میگه و همچه وامیسته آدم دستش میلرزه که بخواد مثلا قول، یعنی قول خلاف شیخ همچین معونه میبره. یعنی آدم باید خیلی چون متتبع بوده متزلع بوده ایشون، معمولا فقها یه چیزی مثلا مقابله شیخ، مثلا هیمنه‌ای که شیخ طوسی داشته دیگه، صد بیش از 100 سال چنان هیمنه‌ای داشته که به قول ابن ادریس میگه عمده همه مقلد بودن، کسی جرأت نمی، خود ابن ادریس جرأت داره که فتوای خلاف چیز شیخ میده. حسب خدمت شما حکم واقعی در یک تقسیم بندی، حکم واقعی تقسیم میشه به حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی که البته حکم واقعی چه اولیش و چه ثانویش از ادله اجتهادیه به دست میاد، یعنی چون حکم واقعی شرعی هستن. فرق حکم اولی، حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی اینه، حکم واقعی اولی حکم می رود روی طبیعت فعل فارغ از طرو هر گونه عنوان عارضی دیگر. حکم اولی حکمی است که می رود، یعنی موضوع حکم طبیعت فعل است بدون در نظر گرفتن تاری شدن و عارض شدن عنوان دیگری. مثلا میگیم لحم میته، طبیعت میته، حالا هر جور میته ای باشه، این طبیعت به طبیعت حال فی حد نفسه حکمش چیه؟ خب میگیم اکل میته حرامه، این میشه حکم اولی. حالا اگر میتهی، یعنی اکل میتهی، این طبیعت معروض یک عنوان دیگه ای بشه، مثلا معروض عنوان اضطرار بشه، شما در یک وضعیتی قرار گرفتی که مضطر به خوردن میته هستی، جان در خطر گرسنگی چندین روزه است، در بیابان شخص به یک مرداری مواجه میشه، یا مردار نه، پس از مدت‌های طولانی غذا نخوردن و سرگشتگی به یه جایی میرسه که اونجا کسی گوش داره، غذا داره، اما ذبیحه نیست. الان حیات شما در گروه خوردن این غذاست. میته هم آقا همش مثال میزنن، یا مثلا الاغ مرده، نمیدونم سگ مرده، نه حالا چه اینجوری مثال نامطبوع بزنیم، کسی در جایی رفته یه جایی به یک کلبه ای برخورد میکنه، اینجا غذا هست اما غذاش میته است، ذبیح شرعی نیست، حالا اینو میتونه بخوره، اینجا عنوان اضطرار تاری شده، نمیشن حکم ثانوی. چرا؟ به خاطر اینکه در این حکم ثانوی حکم روی موضوعی میرود که دیگه طبیعت فعل نیست، تو ما این فعل معروض عنوان خاصی شده. وقت این عناوینی که حکم ثانوی درست کن هستن، عناوین محددی هستن، عناوین محدودی هستن، مثل اضطرار که شما مضطر به فعل میشید، مثل اکراه که شما مکره میشید، مثل این کسی دست پاشو ببندن و تو حلقش بریزن یک غذای میته یا یک خمری رو، یا روزه او را اینجوری بخورانن بهش افطارش کنن، این در حالی که خودش تمایل به این کار نداره، اما آب به حلقش بریزن که این خب آب فرو میده، به اصطلاح اینجا به ان اکراهن شرب میکنه. ما آیا احکام اولیه روزخاری که مستلزم عرض کنم کفاره و اینها هست برای این شخص بار میشه یا نه؟ یا مثلا کسی رو اسلحه بگیرن شقیقش بگذارن بگن این خانت رو بفروش، این بیعی که الان صورت میده بیع اکراهیه، خب احل الله البیع، این حکم اولیه بیعه. اما اگه این بیع معنونه به عنوان اکراه بشه، عنوان اکراه تا بشه بیع اکراهی، آیا بازم احله هست که این نقل و انتقال ملکی صورت بگیره؟ اینجا میگن نه دیگه، این عارض شده عنوان ثانوی، اون عناوین ثانوی محدده، عسر و حرج، اکراه، اضطرار، ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اینا عناوین ثانوی هستن که بقای حکم ثانوی مادامی است که اون عنوان تاری باقی است. پس بنابراین اگر کسی وضو نمیتونه بگیره چون ضرر برای نفسش داره، ضرر برای نفسش داره، به محض برطرف شدن ضرر دیگه باز حکم اولی میاد. به محض شما الان مضطر به خوردن گوشت غیر ذبیح هستی، ولی به محض اینکه این اضطرار برطرف شد، یعنی ظهر خوردی دیگه سیری، دیگه تا یک دو روز هم چیزی نخوری نمیمیری، دیگه لازم نیست شبش هم باز اون میتر رو بخوری یا اون گوشت غیر ذبیحه رو بخورید. بعد خب اینا از این بحث بعدی این است که حکم از یه منظر، گفتم حکم تقسیمات مختلفه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، یه تقسیم بود گفتیم، حکم واقعی اولی، حکم واقعی ثانوی، یه تقسیم بندی است، حکم اولی ثانوی، این هم گفتیم. یه تقسیم بندی دیگه، تقسیم حکم به حکم ظاهری و حکم واقعیه. بله نه 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 واقعی، واقعی دو جوره بابا، حالا اینش خیلی مهم نیستش ترتیبش دیگه، این جزء تقسیمات دیگه. اصلا ما میتونستیم الان شروع کنیم به بحث از حکم حکومتی، بگیم وقت حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی، این امر بحث سهله. حکم واقعی داریم، حکم ظاهری داریم. حالا آقا اینجور ترجیح میدن، بگیم آقا مثلا حکم واقعی داریم، حکم ظاهری، حکم واقعی دو جوره، مثلا حکم واقعی اولی و ثانوی، مهم نیست. حکم واقعی داریم، حکم ظاهری داریم. حکم ظاهری مستفاد از ادله فقاهتیه، برخلاف حکم واقعی که مستفاد از ادله اجتهادیه. یعنی به اصطلاح حکم ظاهری از ادله مستفاد میشه که به اصطلاح همون میگیم اصول عملیه و اینها. در فارقشون چیه؟ فارق حکم ظاهری و حکم واقعی چیه به نظر آقایون؟ احسنت، احسنت. در تمام موارد حکم ظاهری در موضوع شک اخذ شده، یعنی همچنین به درستی فرمودن در احکام واقعی حکم روی طبیعت موضوع میره، در حکم ظاهری هر جا پای حکم ظاهری به میون هست یه شکی اینجا وجود داره، چون شک داریم در بله بله، یعنی مجرای به اصطلاح احکام ظاهری شک درش اخذ شده. حالا شک چجور شکی باشه، حالا بر اساس اینکه شک چجور شکیه، خب حکم ظاهری هم متفاوت میشه و اون دلیل فقاهتی که اون حکم ظاهری رو میاره متفاوت میشه. یه وقت اصالت و طهاره حکم ظاهری رو میاره، یه وقت استصحاب طهارت میاره، یه وقت براءت شرعیه میاره، یه وقت اصالت به حضور شما اصول عقلیه میاره. به هر جهت هر چیزی که از اقسام این احکام ظاهریه هست همشون در این مشترکن که در موضوعشون شک اخذ شده. چون شک به حکم واقعی داریم یا شک در موضوع داریم، چون گاهی وقتا شک در به اصطلاح شبهه حکمی است، گاهی وقتا شبهه موضوعی است. خب اکثر اصولیین به چیزی به اسم حکم ظاهری معتقدند، که چیزی به اسم حکم ظاهری داریم، اما برخی از اصولیین میگن چیزی به اسم حکم ظاهری نداریم. حالا اونایی که میگن چیزی به اسم حکم ظاهری داریم، حکم ظاهری داریم، اینجا به یک عویسه ای دوچار میشن، به یک مشکلی دوچار میشن که این مشکل رو باید حلش کنن. اون مشکل چیه؟ مشکل اینه که با اومدن حکم ظاهری اون حکم واقعی هست یا اون حکم واقعی رخ بر میبنده؟ حکم ظاهری که اومد، حکم واقعی چی میشه؟ کل عدم میشه یا هنوز هست؟ اگه بگید حکم واقعی میره، که خب این خلاف مبنای شیعه است، ما مخطئ هستیم، ما مسببه که نیستیم، ما قائل به این هستیم که ما مخطئ هستیم دیگه. مسببه خب یه تقریرش اینه که اونی که شما بهش میرسید فی حق کم میشه واقع، اون حکم واقعی که بود میره، واقع فی حق کم میشه این. خب ما که اینو قبول ندونیم که، پس ما میگیم وقتی حکم ظاهری هست حکم واقعی هم سر جای خودش هست. خب اگه حکم واقعی هست اینجا این مشکل درست میشه، یا این حکم ظاهریه موافقه با اون حکم واقعی است، میشه اجتماع مثلین. مولا دو تا وجوب داره اینجا، اینجا مولا دو تا طهارت داره، طهارت واقعیه، طهارت ظاهری، دو تا مثل رو جعل کرده. اگه متخالف باشه با او میشه اجتماع ضدین. در مرتبه حکم واقعی وجوب جعل کرده، الان اباحه جعل کرده، اینا ضد همه. گاهی وقتا حرمت جعل شده، واقع واجب بوده، واقع حرام بوده، حالا واجب چیز کرده، یا اباحه و ترخیص داده، ترخیص داده در ظاهر، در واقع واجبه، اجتماع ضدین شده. خب پس این شبهه ایست که به هر جهت کسی که حکم ظاهری قائل میشه دوچار عویسه کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری میشه. خب قائلین به حکم ظاهری اینجا معمولا جواب دادن، گفتن که وعای اعتبار وعای قلیل المعونه است. این که من یه چیزی وجوبی جلب کنم فی الواقع و بعد رخصتی بدم فی ظاهر، این جلب ما هو جلب که مشکل نداره. یه وقت هستش که میخوام یه لیوان، این لیوان رو پر از آب کنم، در حالی که پر از آبه پر از شیرش هم بکنم، اینجا وقتی شیره رو میریزم دیگه آبه میریزه بیرون، یا نصف آب نصف شیر میشه، نمیشه، چون وعای واقع دیگه، در وعای واقع نمیشه ضدین رو جمع کرد، نمیشه مثلین رو جمع کرد تو وعای واقع. اما تو وعای اعتبار که چه اشکال داره؟ فی حق کسی که فل واقع وجوب جعل میکنم، اما فی حق کسی که علم به این وجوب نداره و شک در این وجوب داره براءت شرعی قرار میدم، براءت در حقش جعل میکنم. جعل که قلیل المعونه است، اشکال نداره. بله اگه اشکالی باشه ممکنه روی مبادی حکم باشه، مگه نمیگیم احکام تابع مصالح و مفاسده؟ یکی چیزی ممکنه میگه آقا نمیشه دوتا حکم زد یا مثل رو جعل کرد به لحاظ مصالحش با هم جمع نمیشه. مصلحت اباحه با مصلحت وجوب جمع نمیشه. این که فلواقع شیئی واجبه یعنی مصلحت ملزمه داره، اینی که بگی اباحه یعنی مصلحت ملزمه نداره، خب با هم جمع نمیشه. جواب در احکام واقعیه مصلحت و مفسده وصف به حال مجعوله، خود حکم خود مجعول مصلحت و مفسده داره. در احکام ظاهری مصلحت و مفسده وصف به حال جعله. این جعل اصلا ترخیص للعباد، جعل رخصت للعباد، تسهیل للعباد مصلحت داره، نه اون فعل فی حد نفسه. فعل فی حد نفسه واجبون، حکم واقعی وجوبه. مثلا اون حکم واقعی وجوبه، پس این فعل واقع پر از مصلحته. اما حالا که ما دلیل معتبر شرعی بهمون نرسیده و ما فی ظرف شک هستیم، مصلحت آن است، مصلحت تسهیل العباد اینه که جعل رخصت بشه. جعل رخصت نه از باب این که این فعل فی حد ذات لا اختزاست نسبت به فعل و ترک که بگی ضد چی میشه؟ پر از مصلحت بودن میشه. نه، اینجا خود مسئله جعله که مصلحت داره، پس هیچ مشکل واقعی درست نمیشه. در احکام واقعی مصالح و مفاسد یا مبادی حکم وصف به حال خود مجعولن، خود متعلق اون حکم است. در احکام ظاهری مصلحت و مبادی جعل حکم به خود جعل حکم برمیگرده نه به فعل، پس مبادی حکم واقعی وصف به حال خود افعاله. اگر چیزی حرامه چون فعلش پر از مفسده است، اگر چیزی واجبه چون فعل پر از مصلحته. پس مبادی حکم واقعی تو خود فعله، اما مبادی و مصالح جعل حکم ظاهری دیگه کاری به فعل نداره، کاری به موقعیت داره. شرایطی که قرار گرفتی که شرایط شکه اقتضا میکنه و مصلحت داره که مولا جعل بکنه، مصلحت به خود جعل حکم ظاهری برمیگرده، مصلحت به رفع حیرت برمیگرده. الان شما بعد رفع حیرت ازتون بشه، لازم این مبنای جعل حکم ظاهریه، در حالی که در جعل حکم واقعی اون فعله و مصلحت واقعیه اون فعله که مبدع جعل حکم واقعیه. به این وسیله تزاهم و تزاد برطرف میشه. هاکذا کسی ممکنه بگه که بخش عذر میخوام تمومش کنم، کسی ممکنه بگه به لحاظ مبانی من بحث نمی کنم، به لحاظ بالمعال دارم بحث میکنم، بالمعال مشکل درست میشه. میگیم بالمعالم هیچ وقت مشکل درست نمیشه. پس یه وقت میگیم مشکل درست میشه اجتماع ضدن اجتماع مثلن، به لحاظ مبانی حکم ثابت کردیم که به لحاظ ملاقات و مبانی حکم مشکل درست میشه. یکی ممکنه بگه آقا اصلا بالمعال دوتا حکم جعل کردن معالن مشکل درست میکنه. میگیم بله، معالن وقتی مشکل درست میکنه که امکان جمع بین حکم واقعی و ظاهری بالفعل باشه، یعنی یه ظرفی برسه که شما هم فعلیت داشته باشه در حقتون حکم واقعی یعنی وجوب هم فعلیت داشته باشه در حقتون براءت حکم ظاهری، اما هرگز این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون به محض علم به حکم واقعی دیگه تموم شد، ظرف شک شما خارج شده، دیگه حکم ظاهری وجود نخواهد داشت. پس ببینید هیچ وقت پیش نمیاد که شما بگید معالن جعل حکم ظاهری ینتهی به یک وضعیتی که در اون وضعیت بنده دچار بحران بشم، هم یه حکم واقعی متوجهم باشه که به خاطر اون حکم واقعی واجب باشه کاری انجام بدم، هم یه حکم ظاهری براءت. اصلا همچنین پیش نمیاد، هیچ وقت نمیشه این دوتا در حق کسی هر دو بالفعل باشن. چرا؟ به خاطر اینکه به محض اینکه شما علم به حکم واقعی پیدا کردی از ظرف شک خارج میدی، حکم ظاهری وجود نخواهد داشت، چون حکم ظاهری گفتیم میگه در موضوع شک اخصونه. نه من بل معال ما داریم از صبر و تقسیم میریم جلو دیگه. نزد کسی که میگه جعل حکم ظاهری مشکل داره، ما ازش میپرسیم برادر من شما که میگی جعل احکام ظاهریه مع تحفظ بر احکام واقعی مشکل درست میکنه، مشکل از چه جهت درست میکنه؟ میگید اجتماع مثلی میشه اگه این حکم ظاهری موافق واقعی باشه، اجتماع ضده میشه اگه مخالف بشه. ما باز برمیگردیم بهش میگیم خب این اجتماع ضده این مثلی در وعای اعتبار اشکالی نداره، چون وعای اعتبار مثل وعای واقع نیست، قلیل المعون است. بله بله، تنها اشکالی که ممکنه متصور باشد اینه که بگیم به لحاظ مبانی ممکنه مشکل درست بشه یا معالن مشکل درست بشه، یعنی از مبادی مشکل درست بشه که دوتا مثل یا منتها. میگیم به لحاظ مبدا هیچ وقت مشکل درست نمیشه، مشکل وقتی درست میشه که مبادی حکم ظاهری مثل مبادی حکم واقعی وصف به حال خود فعل باشه. حالا اینکه اینجوری نیست، مصلحت احکام واقعی برمیگرده به خود فعل، مصلحت حکم ظاهری برمیگرده به جعل، او به مجعول برمیگرده، این به جعل برمیگرده. این از این اما و اما، چون گفتیم مشکل اجتماع مثلین یا اجتماع زدن اما فل مبادی او فل منتها، منتهاش هم میگه مشکلی نیست، چون تنهاش که تصور میشه که یک زمانی برسد که من به یک موقعیت بدی دچار بشم. اون موقعیت بد چیه؟ اون موقعیت که هم حکم واقعی در حقم فعلی باشه هم حکم ظاهری، اون وقت بنده مکلف به مثلین شدم یا مکلف به ضدین شدم. خب نمیشه که مولا منو مکلف به ضدین بکنه، میگم آقا قصه نخور، هیچ وقت همچین موقعیت پیش نمیاد. به محض علمی که به حکم واقعی پیدا میکنی دیگه بساط حکم ظاهری رخ برمیبنده، چون حکم ظاهری حکمی است که در ظرف در موضوعش شک اخذ شده. خب بفرمایید.
از باب تعدد موضوع پیش بگیم، اجتماع مثلن و ضدن از فلسفی اینجا پیش بگیم که موضوع واقعی
اینجا موضوع شک اخذ شده، اونجا موضوعش بله، این هم جوابه بله، چون در این امور در تناقض هشت وحدت شرط دارن، باید بالاخره یکی چیزی وحدت موضوع باشه. این اصلا برای طبیعت فعل، این فعلی که شک در حکمش دارید. عرض به خدمت شما که خب، اما کسانی که اصلا میگن حکم ظاهری نداریم اینا در فسحه هستن، اصلا این اشکال بازشون مطرح نمیشه که بخوان جواب بدن، چون میگه اصلا ما حکم ظاهری نداریم. اینا چی میگن؟ تحلیلشون چیه؟ اینا میگن آقا در ظرف شک وقتی من شک دارم در حکم، یا حالت واقعی وجود، حالت سابقه وجود داره یا حالت سابقه وجود نداره، از ادله فقاهتی چی استفاده میشه؟ لزوم جری بر طبق این ادله فقاهتی، این ازش استفاده میشه، نه اینکه بر وفق شرایط حکمی خدا جعل کرده. حکمی جعل نکرده. وقتی شما شک در طهارت شیئی دارید، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، چی بهت میگه؟ میگه بنا بگذار که طاهره، جری کن بر طبق طهارت، نه اینکه حکم طهارت وسط جعل کردیم، نه اینکه بگیم بنا جوری رفتار کن انگار که طاهره، غیر از اینکه طاهرون لک، طهارت نش جعل نکرده، ما رو امر کردن وفق انگار که طاهره عمل بکنیم. یا مثلا لا تنقض الیقین به شک به ما میگه که وفق حالت سابقه عمل کن، ابقاء ماکان کن. ابقاء ماکان کن نه اینکه فی حق که من یک حکمی وفق متیقن برای جعل کردم، جعلی صورت نگرفته. اینجا از ما جری عملی بر طبق مفاد دلیل استصحاب خواستن، جری عملی بر طبق اصالت و صحت خواستن از ما، جری عملی بر طبق رفع اعمال یعلمون از ما خواستن، نه اینکه یک حکم ظاهری براءت، حکم ظاهری وجوب، حکم ظاهری حرمت، حکم ظاهری طهارت برای ما جعل شد. حکمی جعل نشده، از ما یک جری عملی، یک التزام وفق ادله فقاهتی از ما خواستن. کسایی که این مبنا رو دارن دیگه اصلا حکمی جعل نشده که بگیم اجتماع مثلن، یا حکم ظاهری جعل نشده. ما یک وظیفه العملیه داریم و اون که وفق این ادله فقاهتی جری عملی بکنیم، اینم یک مبنا. خب اما میرسیم به بحثی که خب خیلی ربط داره با فقه سیاسی و اون بحث فقه حکم حکومتیه. حکم حکومتی البته بحثای خیلی زیادی داره، مخصوصا جایی که ما راجع به چیز بحث میکنیم، راجع به بحث مصلحت و جایگاه مصلحت در فقه سیاسی، جایگاه مصلحت توی ارشواچی، بحث مصالح مرسله و اون مبان استصلاحی که اهل سنت دارن، اونجا باید بحث کنیم که این حکم حکومتی ما اولا چه رابطه با مصلحت داره، بعد اونا از مصلحت، یعنی بحث استصلاح، اونا چه کاربردی و چه جایگاهی واسه مصلحت قائلن، ما چه جایگاهی واسه مصلحت قائلیم، نسبت مصلحت به حکم واقعی چی میشه، نسبتش با عرصه بعد به حضورش حکم حکومتی، اینا بحثایی است که ما مصطفی انشالله وقتی ذیل استصلاح و مصالح مرسله بحث میکنیم مفصل اونجا بحث خواهیم کرد. اینجا فقط من میخوام یه توضیحاتی راجع به قضیه حکم حکومتی بدم. حتی من خیلی خسته شدم، اگر میخوای شما سوالی داری بفرمایید. احساس میکنم شما این بحثی هست بفرمایید، یه خود شما حرف بزنید، من خستگیم برم. شما صحبتی ندارید؟ نه معدم هم ناراحت از اون بابت میگی. بله یه مقدار حالا هم خوب نیستش، یعنی به خودم سر شوق اومدیم، به خود با حرارت صحبت کردیم.
خود حکومتی که فرمودید رو دیرون کنم که بحث حقوق اساسی
حکم حکومتی بله خواهم حکم ولاییه. حکم حکومتی فرقش با احکام اولیه، حالا چه احکام اولیه حکم واقعی اولیه چه حکم واقعی ثانویه، تفاوت جوهریش اینه که حکم حکومتی در واقع انشاء فقیهه، در حالی که حکم واقعی چه حکم واقعی اولی چه حکم واقعی ثانوی انشاء شارعه. به تعبیر دیگه فرق حکم اولی و حکم واقعی و حکم حکومتی فرقش در اینه که حکم حکومتی در واقع برمیگرده به این که ما چه نقشی برای فقیه قائل باشیم. در احکام واقعی فقیه مستنبطه، فقیه درک کننده است، مستنبط حکمه. در ایجاد الحکم، در انشاء الحکم هیچ نقش نداره. حکم شارع جعل کرده، شارع انشاء کرده، فقیه مستنبط احکام شارع از روی ادله است، لذا فتوا میدهد. پس فتوا غیر از حکم است. در فتوا فقیه به شأن مستنبط بودن خود سراغ منابع فقه میره، حکم شارع رو استنباط میکنه، حالا چه حکم واقعی اولی باشه، چه حکم ثانوی باشه، چه حکم ظاهری باشه بر اساس ادله فقاهتی، این چه مستندن به استصحاب و براءت و اینا حکم بکنه. بالاخره فتوا میدهد، مستنبط است، از منابع استنباط میکنه حکم، حالا حکم واقعی اولی باشه، حکم واقعی ثانوی باشه، حکم ظاهری باشه، استنباط میکنه. مخبره، مخبره اما انشأه الشارع، اخبار داره میکنه. اما در حکم حکومتی الفقیه هو الحاکم، الفقیه هو المنشئ للحکم، انشاء حکم میکنه، فتوا نمیدهد، حکم میکند. شارع نمیشه دیگه تو اون فضایی که میتونه دیگه یعنی در فضای احکام واقع نیست، در چارچوب مساله. حالا بحثش هستش که مبانی اینه که بحث میکنیم که مبادی حکم شارع چیه، که میگه مفسدت مصلحت نفس الامریه افعال هست. اینجا مبنای حکم حکومتی چیه، که این بحث مصلحت اینجا پیش میاد دیگه، که حالا در حکم حکومتی باید چه بکنه و اینها دیگه. حالا یه بحث، حالا من اوورده بودم یه مواردی از روایات و اینها که خود حضرات ائمه حکم حکومتی کرده بودن. حالا شروع جلسه بعد دیگه خسته شدم. الحمدلله رب العالمین. بله دیگه، به تشخیص حاکم البته مشورت میگیره و اینها. بله، این خطای قاضی که معفوه، این قاضی که هم به علم خودش و هم به شواهد و بیانه و اینها حکم کنه، روز قیامت این وقت معلوم میشه که واقع چیز دیگه بوده. اون چون روشمند و مضبوط و مستند به اون قواعد شرع و اینها چیز کرده، هاکزا خطای حاکم به ما هو حاکم، مثل خطای قاضی به ما هو قاضی، مثل خطای فقیه به ما هو فقیه در استنباط معفوه، به شرط اینکه ان اجتهادن باشه، یعنی او قصوری نکرده باشه، تقصیری نکرده باشه، استشاره لازم رو کرده باشه، تفکر لازم رو. خب به تشخیصش عمل میکنه، مثل هر کسی که وقتی جد و جهد عالمانه خودش رو کرد اما خطا کرد دیگه معفوه. اینجا همینجوری.